السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در ادامه بحث جلسه گذشته، جا دارد که یکی از ابواب مهمی که در بحث‌های معارفی راجع به گناه وجود داره، ما این باب رو یک توجهی بهش بکنیم و اون این است که بابی در روایات ما وجود داره به نام باب تعجیل عقوبت گناه. بحث جلسه گذشته رو یادآوری بکنید توی ذهنتون، از این جهت که ما تصویرمون راجع به گناه تصویر اشتباهی نباشه. تصویر اینی هست که انسان یا به خودش ظلم میکنه یا به خودش داره یک ثوابی رو میرسونه. این گناه هایی رو هم که میگن انجام ندید، خوب دقت بکنید. من اینو اول کاری یک نکته بهتون بگم، اون ثوابی رو که میگن انجام بدید، گناهی رو که میگن انجام ندید، نکته مهم توش این است که این گناه عقوبتی به این معنا که یک جهنم مجزایی براش وجود داشته باشه، این اینطور نیست. گناه چی دارم میگم؟ ببینید، شما به شما میگن که برید درس یاد بگیرید باسواد بشید. حالا شما درس یاد نگیرید باسواد نشید، به کی داره ضرر میخوره تو اینجا؟ اصلا عقوبت این چیه؟ عقوبت این چیزی نیست جز همینی که طرف بیسواده. همینی که طرف بیسواده، این عقوبت همین کاره. قرآن راجع به پیغمبر خدا میگوید که یه پیغمبری اومد که دقت بکنی، یحل لکم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. به من اگه توجه بکنید، نکته زیبایی تو این آیه سوره اعرافه، میفرماید که پیغمبری که اومده یه چیزایی که متنش طیب و پاکه گفته که اینها حلاله، شما استفاده بکنید. یه چیزهایی هست متن خودش خبیثه، گفته اینا حرام استفاده نکنید. نه برعکس، اینجوری نیست که چون گفتن حلاله پس طیبه، چون گفتن حرامه پس خبیث شده. نه، خود متن این، خود این فعل، فعل خبیثیه، فعل آلودهیه، فعل ناپاکیه. گفتن دست به زباله نزن، زباله نخور، زباله نخور. حالا شما زباله بخور، چیزی میگی میشه؟ خب شما گناهش چیه؟ گناهش همی شما زباله خورد. اینی که یک چیزی متنش پاکه و پیغمبر اومده گفته این چیزی که پاکه رو شما اجرا بکن. بعضی ها برعکس فکر کردن، گفتن که نه، یه چیزی معلوم نیست چی بوده، گفتن این حرامه، همینجوری کشکی، چون گفتن حرامه حالا این دیگه ما نباید اینو انجام بدیم. نه، اینجوری نیست. شما اگر یه چیزی رو میگن حرامه، شما شک نکن که متن اون چیز یعنی یه چیز نجسیه، یعنی ناپاکه. چون ناپاکه گفتن نخور، نه وقتی که گفتن نخور پس این شد ناپاک. خیلی فرق داره اینا با هم دیگه. ما همش فکر میکنیم که یه دینیه، ماده هی به ما میگه چی این کار بکن کار نکن. اصلا دین اینجوری نیست. چشمها رو باید شست، یه دور دیگه نگاه کنید، دین اینجوریه. یه چیزایی هست متنش کثیفه، یک پزشکی اومده گفته اینه کثافت نخور. یه چیزایی هست متنش پاکه، بوتو بخور، نشکل نداره. فهمی بوده. لذا بعضی ما از ما اینقدر سخت برامون میاد نماز خوندن، اینقدر سخت میاد برامون گناه نکردن، چون که فهم میکنیم هی میخوان جلوی ما رو بگیرن، هی میخوان یه کارهایی که حال میده میخوان ما نکنیم. اینجوری نیست. قرار نیست کارهایی که حال میده به ما حال میده یا این کارها رو نکنید. یه کار ناپاکی گفته این کارها رو ما نکنیم. حالا این تصاویر و ذهنیتتونم راجع به گناه‌ها چنانچه درست بکنید، خیلی چیزا برای آدم حل میشه. اصلا یکی از روش‌های درمانی امروز که در متن دین کاملا گنجونده شده، بحث‌های شناخت درمانی، اصطلاحاً کوگنیتیو تراپی بهش میگن. یعنی شما بر اساسی که شناخت طرف رو بالا میبرن درمانش میکنن. من الان یه مثال بزنم برای اینکه شما ببینید که با شناخت چجوری انسان درمان میشه. شما فرض بکنید که به یه نفر سلام میکنید، جواب سلام شما رو نمیده. مجدد سلام میکنید، جواب سلام شما رو نمیده. بلندتر سلام میکنید، جواب سلام شما رو نمیده. ناراحت میشید دیگه، درسته؟ درست؟ حالا یه نفر بیاد به شما بگه آقا این که بهش سلام میکنی کره، مشکل حل میشه. یعنی دیدت که عوض میشه، مشکلت هم حل میشه. اینقدر دین توش بحثای شناختی داره، به خاطر اینکه شناخت طرف رو اگه عوض بکنن، مدل نگاهش به صحنه عوض میشه. حالا یکی از اون بحثای شناختی که زمینه چینیشو من دیشب عرض کردم، یه بابی داریم، باب تعجیل عقوبت گناه برای مؤمن. ذیل آیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اگر مصیبتی سرتون میاد، مصیبتی به شما برسه، این به خاطر فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر کاریست که خودتون کردید. تازه و یعفو عن کثیر، خیلی هاشم زیر سیبیلی رد کردن رفته. ممکنه من این دسته روایات رو که براتون میخونم سنگین یه خورده به نظر بیاد، اشکالی نداره، هی بخورینش، هی بیارین بالا باز دوره خورده گاز بزنید بخورینش، تا این بس بیفته تو گوشت و پوست و خون آدم طول میکشه. اینو بنده خودم همین اول بس بگم. من یکی دو تا روایت براتون بخونم در این زمینه. روایت از امام باقر علیه السلام با سند خیلی خوب در کتاب شریف کافی دارد: ان الله عز وجل اذا کان من امره ان یکرم عبدا و له ذنب ابتلاه به سقم. وقتی خدا بنده ایش رو بخواد گرامی بداره، گناهی بکنه، او رو به درد و مرض میندازه. فَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَهُ اِبْتَلَاهُ بِالْحَاجَةِ، اگر به درد و مرض نندازه به حاجت میندازه. فَإِلَّمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ، اگه این کارم نکنه، شَدَّدَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ لیو کافیهو به ذالک الذنب، یک مرگ سخت براش به وجود میاره تا چه بشود در انتها دیگه اینو پاکش کنن، فشارش بدن، پاک از این دنیا بره. و ازا کان من امره ایوهین عبدن، اگه خدا بندهشو دوست نداشته باشه، ولهو عندهو حسنتون، یه حسنه ای داشته باشه این بنده، به واسطه وجود اون حسنه صحه بدنه بود، فلم یفعل به ذالکه وسع علیه فی رزقی، به واسطه اون حسنه ممکنه یه وسعت رزقی بهش بده، دوستش هم نداره، فنهو لم یفعل ذالکه بهی حون علیه الموت، اگرم اینجوری نشه آخرش با یه مرگه خیلی خوش از این دنیا میره، دیگه بی حساب بشه با خدا. توضیح میدم، یه روایت دیگه بخونم در مورد همین آیه که بنده خوندم براتون از سوره مبارکه شورا: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گفتن لیس من التواء عرق، رگی نمی جنبد، ولا نکبت حجرن، و پایی به جایی برخورد نمی کنه، مثلا طرف پاش به یه نقطه بخوره خون بیاد اینا، ولا عثرت قدمن، پایی نمی لغزه، الا به ذنبن، مگر به واسطه اینکه یه گناهی وجود داره این وسط. شاید سنسورهای ما حساسیتاش از دست داده و اصلا کلن صحنه ها رو با این نگاه نمی کنیم که اگر برای من این مشکل به وجود اومد، اگر این اتفاق افتاد، اگر پام خون اومد، اگر پام شکست، اگر تصادف کردم، همه چیز رو میزنیم به علل و عوامل مادی، اصلا کاری به گناه نداریم که این برای ما به واسطه گناه داره اتفاق میفته، به واسطه خطاهایی که ما کردیم یه همچین اتفاقاتی برای ما میفته. حالا کسایی که خیلی مینیاتوری تر باشن باشون مینیاتوری تر هم حساب میکنن، خیلی باریکتر حساب میکنن. معروفه از عاشق رجب علی آقای خیاط که ایشون یه موقعی میخواست از این ور خیابون تو تهران بره اون طرف خیابون، بره یه مکروهی مرتکب بشه. حالا اون مکروه چی بوده خود ایشون تعریف نکرده، مکروه چی بوده، خواسته بره یه مکروهی مرتکب بشه، یه دسته شطور داشته همینجوری میومده از اون چهار سیروس بالا، شطور آخری یه دونه لگد ول میده تو صورت عاشق رجب علی، سرشو میکشه، بادش میگیره به صورت عاشق رجب علی، این میفهمه یه چیزی بوده، میره اون طرف خیابون، میره مسجد، شروع میکنه به دعا کردن، التجا کردن که خدای چی بوده، چرا من اینجوری شدم. میگن به واسطه اون مکروهی که خواستی بری انجام بدی. میگه خب من که انجام ندادم که، میگه خب اون ضربم که نخورد که، یعنی همون اندازه این که بادش بهت بادش تو ذهن تو رفت، اینم بادش گرفت بهت. با اونا مینیاتوری تر و حساب کتاب های دقیق تر، آدم هایی که دقیق ترن باهاشون دقیق تر حساب میشه. ببینید شما یه مقداری این بحث رو امروزی که روزگار تسلط علوم مادیه و همه چیز بر اساس ماده توجیه میشه و بر اساس علوم مادی توجیه میشه، به اشتباه، خوب دقت بکنید، به اشتباه ما یه چیزهایی رو نسبت میدیم به ماده که اصلا حق ما نیست که این چیزها رو نسبت بدیم. یه مثال بزنم. ببینید در قرآن داره، این مال قرآنه، مال یه روایت و از یه کسی شنیدیم و از این چیزها نیست. قرآن میگه و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها، نه همه سنگ ها، بعضی از سنگ ها هستن که بواسطه خشیت خدا میفتن پایین. بواسطه چی میفتن پایین؟ بواسطه خشیت الهی. حالا این طرف چهار کلمه فیزیک خونده، میگه نه با قبلا نمیدونستن این فرمول داره، ایکس مساوی با منها یک دومه جیت دو بزر و سفته، اینجوری میفته پایین. جدیدن فهمیدن این رو، اینا مال قبلنا بوده که این چیزا حالیشون نبوده، میگفتن برخی از سنگ ها به واسطه خشیت الهی میفتن پایین. نه، همینیه که قرآن گفته. بله، برای چی میفته؟ برای خشیت الهی. با چه فرمولی میفته؟ با همین فرموله میفته. چرا میفته؟ علم جواب چرا رو اصلا نمیتونه بده. علم جواب چگونه رو میتونه بده. یه خورده اومدید توی این تمدنهای غربی، یه خورده هول براتون نداره که بگید که نه بابا اینا فرمولاش که مشخصه. نه بابا جون، این جواب چگونه است، جواب چرا نیست. شما کماکان این سوال رو باید بکنید، من مریض شدم چرا؟ نه اینکه برید دکتره بگه به دلیل این ویروسه، بچه همین آسپیرین بگه خوب میشه. جواب این چرا رو برو دنبالش. اون کسایی که اهل دقتن تو خودشون میفهمن، اون کسایی که اهل دقتن تو خودشون میفهمن اگر این اتفاق افتاده، این روی این گناهه بوده. روی گاهی اوقات خودشون خطا که میکنن میگن آخ منتظر باش، انقریب یه اتفاق میفته. جواب چرا رو باید کماکان برید دنبال چرا رو پیدا بکنین. به واسطه اینی که ماها خطا میکنیم، پاتون یه جا لغزید، بیشینید فکر بکنید من چه کردم، حق کیو خوردم، چرا اینجوری شده. اینا رو جا داره آدم فکر بکنه بهش، نه اینکه با یک منطق صرفا مادی راهشو بکشی فقط بره دکتر. نه، دکتر رو باید آدم بره، ولی اون جواب چرا رو نمیده به آدم. لذا مؤمن یکی از اتفاقاتی که براش میفته اینه که عقوبت گناهش عاجلاً گاهی اوقات بهش میرسه، سریع. میخوان باهاش تسویه کنن، میخوان هیچی براش نمونه. ضمن اینکه این گوشش رو بگیرن مهمه، گوشش رو بگیرن، هر چقدر مؤمنتر اون رئیس باشگاه خلاصه به کارای این حساس‌تر. اصلا سر اینی که می‌بینید انبیای خدا بابت کوچکترین لغزش‌هایی که انجام می‌دادن، به تعبیر روایت حفوات، بابت کوچکترین لغزش‌هایی که گاهی اوقات انجام می‌دادن گوشمالی‌های اساسی می‌شدن. به خاطر اینه. فلزا دست کنن، فلزا این نکته رو، این نکته رو داشته باشید که یکی از اضلاع همون بحثی که ما عرض کردیم اینه، ماجرایی اگر به نام املاء و استدراج وجود داره، یعنی طرف رو میگن دیگه شما مراقبت نداری، پزشک تا یه جایی مراقبت میده. دیدید من پدرم خدا رحمتشون کنه این اواخر عمرشون دکتر گفته بود دیگه هر چی خواست بهش بدید بخوره، مشکلی نداره. این مشکلی نداره، نه اینکه مشکلی نداره، یعنی کارش تمومه دیگه، این دیگه کارش تمومه، دیگه اذیتش نکنید، این دیگه پرهیز نداره. بعضی هستن پرهیز ندارن. اگر قرآن به بعضی هم میگه قل تمتع به کفر که قلیلا، دیگه تو حال کن دیگه از این به بعد، دیگه تو حال کن، این دیگه تو حال کن، نه اینی که شما حال کردن شما مشکل نداره، یعنی شما دیگه آخر خطی، دیگه ما آخر خط هر کاری دارید خواست بکن. قل تمتع. پس یکی از اتفاقاتی که برای مؤمن میفته و باید مؤمن سعی بکنه، تمام تلاشش رو بکنه که گناه نکنه، گناه نکنه، گناه نکنه، به خصوص گناهی که یه یوم الحسابی داره. که عزیزان ماها یه چیزی که حتی تو منبرهای ماها هم فراموش شده، یاد معاده، یاد حساب کتابه. یه روزی هست، یه روزی میاد که باید وایسی حساب پس بده. فقط به این توجه کن، فقط به این توجه کن، یعنی کوچکترین کلمه‌ای که گفتی، نگاهی که کردی، حرفی که زدی، اینا رو باید بگی برای چی؟ جای یوم الحساب. ببینید خوب دقت بکنید، خدا پیغمبرانشو وقتی که میگه ما اینها رو میخواستیم خالص کنیم، کیا رو؟ نه آدم ها رو، کیا رو؟ پیغمبرا رو. میگه انا، این آیه قرآنه، انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، ما اونها رو خالص کردیم به یه عنصر خالص کننده. چی؟ یادمون بر، یادمون بر. یه روز حسابی اگر جلوی چشم کسی باشه، اگر جلوی چشم کسی باشه، محال ممکنه دروغ بگه، چون که ببینه این ارزش یه هم تیم تجارتی رو نداره. من اینجا دو کلمه دروغ بگم، اونجا باید وایسن بسوزم بابت این دو کلمه، من ارزش رو نداره. این میشه، برای همین است که پیغمبر خدا وقتی که از معاد میگفتن، در روایت داره تحمار رو وجنتاه که انهو منذر جیشن، این لپاشون گل مینداخت، مثل این که میخواستن بگن یه لشکر جراری داره حمله میکنه. اینا یوم الحسابه. میان با ذکر یک صلوات تشبیر جلو،
الله
خب این صلوات رو میذاریم به اون صلواتی که بین دو تا فقره برنامه خودمون بود. حالا یه صلوات دیگه هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اجل
عرض کردم در جلسه گذشته اینی که دور هم نشستیم برای محرم برای خوب بودن نیست. حرف مهمه. خوب بودن احتیاج به نه جریان امام حسین داره، نه احتیاج به معارف داره، نه احتیاج به وحی داره. اساسا خوب بودن با رسول درونی آدم میتونه خوب باشه، خوب معمولی، خوبی که در حد عرض کردم یه سری حیوانات پیشرفته مثل زنبور عسل اینا، این هم برای خودشون یه تمدنی دارن، یه چیزی دارن، یه حسابی دارن، یه کتابی دارن از خودشون. خوب معمولی نه، خوب خاص بله. این احتیاج به جریان وحی داره. قرآن، بذارید این آیاتشو بخونم. ما یه فوز داریم تو قرآن، یه فوز عظیم داریم تو قرآن. دو تا با هم فرق داره. فوز یعنی پیروزی، طرف پیروز شده، ما پیروز شدیم. اگر کسی جهنم نره بره بهشت، در قرآن گفتن که این پیروز شده. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. اینی که میگن بهش فاز میده احتمالاً از این آیه برداشت شده. کسی که جهنم نره بره بهشت، این پیروز شده. همین جوری که عرض شد جلسه گذاشتم، اینقدر بهانه برای بهشت رفتن زیاد وجود داره. خیلی به پای ظلم به دیگران نکنید، ظلم به دیگران نکنید، بهانه زیاده. کفر نداشته باشد آدم، کفر معنای اینی که در مقابل حق نخواد قد علم بکنه، این زمینه آمرزش این آدم زیاده. منتها مراتب اینا ازش سپاه ابی عبدالله در نمیاد. پیش در خدمت امیرالمومنین قرار گرفتن در نمیاد. این یه کار جدای خودشون میخواد، یه برنامه دیگه میخواد. انتخابش هم انصافا سخته. فکر نکنیم که یه همت کوچولو، نه اینجوری نیست. شما تو ببینید، شما تو ادعیه به وجود نازنین سیدالشهدا یه چیزایی میگید که ببینید میگی ساده است یا نه. به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، خدای خودم، جونم، مالم، خانوادم، همش فدای شما. سخت هست یا نیست؟ سخت دیگه. یعنی قبول بفرمایید که طرف بهش میگه آه حالا یه دوزار از وقت خانواده رو دارم، میگه نه نمی کنه. آقا یه مقدار از وقت درس خوندن خودت رو بذار ببینم، نمیکنه. بابا اینا که تازه وقت درس خوندن بذاره یکم، تازه اینا مقام مقربین نیست که. گفتن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر کسی میخواد به مقام ابرار برسن، از برخی از محبوبهاش باید بگذره. محبوب یه نفر پوله، محبوب یه نفر وقته، محبوب یه نفر آبروه، محبوب یه نفر علمه. خب این کسایی که از پشت همین میز نیمکتا دانشگاه‌ها یه موقعی بلند شدن و رفتن جنگ چیکار کردن؟ و همین ها رو ول کردن رفتن. کسی به مقام ابرار، تازه این مقام ابراره، اصلا ابرار رو شما با مقربین مقایسه نکنید. اصلا ابرار کجا، مقربین کجا؟ در قرآن دارد که ابرار یسقون من رحیق مختوم ختام و مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب به المقربون. خیلی عجیبه، میگه ابرار اونجا از یه چشمه میخورن به نام چشمه چی؟ چشمه رحیق مختوم. خب که این چشمه چنان است و چنین است، یه چشمه چه ابرار از اون چشمه میخورن. حالا چی شده این ابرار از این چشمه میخورن؟ دارد که از یه چشمه دیگری به نام چشمه تسنیم یه لیپتون درست کردن و مزاجه من تسنیم زدن توی این چشمه رحیق مختوم. حالا تسنیم چیه؟ عیناً یشرب به المقرم، مقرمون سرشون کردن قرد قرد میخورن، یعنی از اون قدشتن چون اینا نمیتونه اصلا اینو بخوره، یه چیزی درست کردن، پودری درست کردن، پاشیدن روی این مثلا چشمه رحیق مختوم که ابرار میخوره. لذا ببینید همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خدا بلنده ها رو دوست داره، این پایین ماینا رو کراهت داره. کسی اگه میخواد از محرم ترفی ببنده یک جوری بخواد و طبیعتا یه جوری برای خودش برنامه ریزی بکنه که از توش سپاه امی عبدالله در بیاد، از توش سپاه امیرالمومنین در بیاد. اینا هم به های واقعا باید بخواد اون موقع. بعد اگه واقعا بخواد این تمام عمق تاریخ برطرف میشه. من این خطبه 12 نهج البلاغه رو خودم شخصا خیلی علاقه دارم. دو خط خطبه است، دو خط خطبه است. این دو خط خطبه رو گوش بدین، خیلی جالبه. بعد از جنگ جمله یه کسی میاد پیش امیرالمومنین میگه من داداشم تو این جنگ دوست داشت با شما باشه. حضرت میگن که احوا اخی که معنا، واقعا داداش دوست داشت این جنگ با ما باشه؟ واقعا؟ میگه واقعا دوست داشت. حضرت میگن فقط شهدنا، میگن حتما داداشت تو این جنگ با ما باشه. بعد مطلب رو گسترش میدن میگن ولقد شهدنا فی عسکرنا هادا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، یه کسایی تو این جنگ با ما بودن که در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشون به دنیا هم نیومدن ولی تو این جنگ با ما بودن. عمق استراتژیک این خطبه به همین دو کلمه آخرشه، سیر عفو بهم الزمان و یقوی بهم الایمان. زمان اینها رو بیرون خواهد داد و اینها کسایی خواهند شد که دارن ایمان تقویت میکنن در عالم، دارن آب میریزن تو آسیابای خدا. خب ما تو جمل میخواستیم چیکار بکنیم؟ میخواستیم آب بریزیم تو آسیابای خدا. اینا هم دارن دقیقا همین کار رو میکنن، اینا هم دقیقا همین کار رو میکنن. این فاصله زمانها رو وگرنه به ما گفتن که اسم اصحاب سید الشهدا و جریان سید الشهدا اومد چی بگید؟ گفتن بگید یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم و به این فوز عظیم میرسیدیم. این به این فوز عظیم میرسیدیم که من موضوع صحبتام هست جلسه بعد میگم این فوز عظیم چیه. پس لابد میشه به این فوز، لابد میشه با اینا بود. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه میگه از محقق اربلی داستان رو دقت کنید، خیلی لطیفه داستان. میگه من خدمت پدرم بودم، به رفیق پدرم توی قهوه خونه بود نشسته. این رفیق پدرم همینجوری چرتش برد، سرش افتاد پایین، عمامش از سرش افتاد. عمامش از سرش افتاد، من دیدم که جای یک زخم کاری رو سرشه. بیدار شد، گفتم که حاجی آشیخ این زخم رو سرت کجا ضربه خوردی؟ گفت من سفین ضربه خوردم. گفت آقا بیخیال، آقا مثلا حالا مثلا داستان من از مثلا 400 سال پیش. گفت من سفین ضربه خوردم. گفتم آقا یعنی چی سفین ضربه خوردم؟ حالا شوخی نکن مثلا، حالا شوخی نبتی کرده، حالا بگو مثلا هر چی ما میگفتیم که تو کجا ضربه خوردم؟ گفت من سفین. گفتیم اقلا پس داستان خالی بندی تو رو گفتیم چی سفین یعنی چی ضربه خوردم. گفتش که ما داشتیم میرفتیم مصر، یه نفر با ما هم مسیر شد، با ما هم مسیر شد و بحث الکلام یجر الکلام، بحث تو بحث رفتیم رسیدیم به جنگای امیرالمومنین. این برگشت گفتش که این هم مسیر ما، گفتش که امیرالمومنین اشتباه کرد با معاویه جنگید و من اگر زمان اون موقع بودم میومدم تو سپاه معاویه میجنگیدم با علی. منم گفتم تو غلط میکردی این کار میکردی، منم با تو میجنگیدم. در این صورت دعوامون شد، اومدیم از هست پایین شمشیر بکش، گفتیم اصلا الان صفیم. شمشیر کشیدیم یه خورده در چکاچک شمشیرها، من دیگه چیزی متوجه نشدم، چیزی متوجه نشدم تا این که چشامو باز کردم دیدم که سرم رو دامن یک آدمی است که جانها به فدای اون انسان، سرم رو پای ایشونه، دست میکشید رو سر من. همین که دست میکشید به سر من، نقاط که شمشیر خورده بود این بند میامد خونش. از اونم گفت اونم اون رفیقت، اون هم مسیرت، اونم سرش پریده بود. بودم آقا جان شما کی هستید الان این وسط بیابونی اومدی؟ گفت من حضرت صاحب الامرم. گفت من حضرت صاحب الامرم. هر کی بهت گفت کجا شمشیر خوردی و صفین، هر کی گفت کجا تو شمشیر خوردی و صفین. عزیز من می شود ما جزو کشتگان کربلا باشیم، مهم نیست تو این پارچه ها اسم ما رو می زنن جزو کشته های کربلا یا نمی زنن. اون کسایی که اعتقادی برای اعتلاء کلمه اسلام رفتن، زحمت کشیدن، کار کردن، به اون فوز عظیم ها نائل شدن، چه کشته شدن چه نشدن، اینایی که تو این مسیرها بودن، اینها تو خود سپاه ابی عبدالله هم، تو خود سپاه امیرالمومنین هم، اینا میشه اینها رو در نوردید. دنبال فوز نگردید، دنبال فوز میگردید جاش اینجا نیست. البته چرا؟ به قول حضرت امام میفرمودن که گاهی اوقات دونه میپاشن کفتر میگیرن. شاید هم اینجوریه بر ما، دارن دونه میپاشن کفتر میگیرن. گاهی اوقات دونه نمیپاشن که این کفتر رو دونه بدن، که گاهی اوقات دونه میپاشن کفتر میگیرن. ما هم شاید همون کفترهایی هستیم که اومدیم یه دونه ای بخوریم میفتیم تو دام، ولی چه خوش است اون دام ابی عبدالله، چقدر خوش دامی که ابی عبدالله پهن کنه. و ما این آزادی رو نمیخوایم اصلا، ما میخوایم در حبس و در بند ابی عبدالله باشیم، تو همون سپاه هم باشیم. اون دیگه کار سختیه، اون فوز عظیم میخواد که باید بگیم یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. اون موقع این فوز عظیم رو من باید از رو آیات قرآن و سوره مبارکه نساء و این بحث تجارت های این مدلی و اینها باید از اونجا یه مقداری توضیح بیشتری خدمتون انشالله عرض بکنیم. اینا هم بهانه است. اینکه نشستیم کنار هم دیگه، نشستیم که یه خورده معارف، نشستیم هم دیگه رو ببینیم، نشستیم که ارواح مؤمنین در کنار هم دیگه انرژی های و حالت های بهتری رو درست بکنن. اما در این گوشه دنیا خلاصه کی فکر میکرد که بعد از 1430 چند سال از بعثت پیغمبر یه عده بشینن اینجوری گریه بکنن، اینجوری عشق بریزن، اینجوری معارف دنبال بکنن. اینا از برکت های سید الشهدا است. خدا انشالله ما رو از اصحاب واقعی ابی عبدالله حسین قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجب فرجه.
اللهم صل علی فاطمة بها وعلها وبنيها بعدد ما أحاط به اللهم كن الحسن صلواتك فأوفلنا الكرم فتسلم علينا إن الله يجزى المتسلمين. آقا جان صدقه به ما بدهیم گل کن دوباره کیل مرا ایوه العزیز آخر کجا روم به کجا ایوه العزیز کجا دارم برم باید رامو بکشم برم روزه ها گریه کنم وادی به وادی آمدم از درت مرا واکن دری به روی گدا ایوه العزیز آی 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 چیزی که بزرگی تو کم نمیشم آقا جانم مولا جانم مولا صاحب عذاب آجر کلا فی مصیبت جد کر حسین چیزی که از بزرگی تو کم نمی شود این کاسران فأوف لنا ایها العظیم دستم تویی هر کی دستش خالیه بگه ما که دستمون خالیه دستم توییست راه بیابان گرفتم دست من و نگاه شما ایها العزیز ایها العزیز يا ابن الحسن يا ابن حسین من حسین من بیا با این دل شکست تراب خر حسین حسین من حسین من نمیدونم رفیق شهید داشتی یا داری یا نه هر وقت یاد شهدا می افتادم یه بار دیگه می خواد زمزمه کنه حسین من، بیا با این دل شکست ترا بخواد حسین من، مسافر جام و ترا با خود ببر حسین من، حسین من. میخواییم امشب غریبانه گریه کنیم، چرا امشب خیلی ها تو مجالس میرن سراغ دو نازدانه دو آقازاده اول محمد، ظاهرن یکیشون فقط فرزند حضرت زینب، هر دوتاشون فرزند عبدالله ابن جعفر. اینا طفل نیستن، یه خورده بزرگ شدن، میان از ابی عبدالله اجازه میدان بگیرن. آقا اجازه نمیدن، قدر اینا ناراحت میشن. امام میفرمان زینبم خواهرم، اینا امانتی عبدالله ابن جعفر، نمیشه بدون اجازه اونا برن میدان. بیبین میگن داداش داشتم میومدم، عبدالله ابن جعفر خودش به من گفت قراره اگه کسی فدا بشه این بچه ها زودتر از بچه های ابی عبدالله باید فدا بشه. بازم حسین منو من کرد، یه لمزی به این بچه ها یاد داد، دیگه اونجا حسین کما بود، اومدن خدمت ابی عبدالله یا خان بق و بکفات مت و زهرا لازم تلنا، تو رو به حق مادر فاطمه به ما اجازه بده. ارباب اسم مادرش رو میشنید بدنش میلرزید. چرا من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزن، همه بگیم حسین، حسین جان، حسین
چون حجاب زین. محتجب لفظ هجام از احتجاب زینب دانش آموز علی